رشد تنها راه ایجاد ارزش برای شرکت ها نیست. کاپیتال داینامیک با افتخار تقدیم می کند. هدف اصلی اکثر شرکت ها این است افزایش درآمد سالانه، اما با کاهش جهانی شدن، پیرتر شدن جمعیت در بسیاری از کشورها و کاهش خلیط‌هایشان و نگرانی‌های زیست‌محیطی که باعث می‌شود افراد بیشتری به دقت در مورد ضرورت هر خرید تجدید نظر کنند، شرکت‌ها با موانعی برای رشد مواجه هستند. و در حالی که رشد در چنین شرایط چالش برانگیزی می‌تواند یک مزیت رقابتی بسیار قدرتمند باشد، به همان اندازه نیز پر ریسک است. تلاش برای رشد به هر قیمتی در نهایت میتواند به جای خلق ارزش از طریق سرمایه گذاری های ویسفل اسراف کارانه و انحراف منابع از نقاط قوت اصلی شرکت موجب تخریب ارزش شود. بنابراین این سوال مطرح می شود، شرکت ها چگونه میتوانند بدون رشد ارزش پایدار ایجاد کنند؟ ثبات مزایای خود را دارد. برای یافتن پاسخ ها ما بیش از 10,000 شرکت از آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن را در طول 20 سال گذشته مطالعه کردیم. از این مجموعه 172 شرکت با ثبات را شناسایی کردیم که با رشد درآمدی تقریباً صفر و پیوسته در طول این دوره تعریف می‌شدند. این شرکت‌های با ثبات بازدهی مشابه میانگین بازار را برای سهامداران به ارمغان آوردند، اما با 12% نوسان کمتر. این نوسان کم همچنین با تاب‌آوری و طول عمر بیشتر مرتبط است. احتمال کاهش شدید ارزش از دست دادن 90% یا بیشتر از ارزش بازار در شرکت‌های با ثبات در دوره 20 ساله مورد بررسی ما نصف شرکت‌های معمولی بود. همچنین میانگین سنی آنها نزدیک به 100 سال است که تقریباً 2 برابر میانگین سنی یک شرکت معمولی در SP 500 است. در نهایت از بین این شرکت‌های با ثبات 57 شرکت یعنی 1/3 آنها توانستند از نظر بازدهی کل سهامداران TSR از بازار بهتر عمل کنند. اگر با دقت بیشتری به این 57 شرکت برتر نگاه کنیم، تحلیل ما نشان می‌دهد که این شرکت‌های موفق و با ثبات یک الگوی واحد ندارند. آنها هم به مصرف کنندگان و هم به کسب و کارها می‌فروشند، هم محصول و هم خدمات ارائه می‌دهند و در طیف گسترده ای از صنایع ظاهر می شوند، اگرچه کمتر در بخش های با رشد سریع دیده می شوند، جایی که ممکن است توسط رقبا عقب بیفتند. با این حال آنها برخی شباهت های قابل توجه دارند. برای مثال 25% از شرکت های با ثبات برتر دارای مالکی با سهام کنترلی بودند، در مقایسه با کمتر از 8% از شرکت‌های حاضر در SP 1500. این موضوع نشان می‌دهد که حس مالکیت ممکن است در امکان پذیر کردن یک رویکرد منضبط و بلند مدت نگر برای خلق ارزش نقش داشته باشد. این مشاهده با این نکته همخوانی دارد که شرکت‌های با ثبات از ریسک‌هایی که اغلب همراه با رشد یک رسید تهاجمی هستند، مانند ادغام یا خریدهای بزرگ، مقیاس بیش از حد بلند پروازانه که نرخ شکست 70-75% دارند، دوری کردند. در عوض این کسب و کارها از 4 استراتژی متمایز برای دستیابی به عملکرد برتر در غیاب رشد استفاده کردند. 1. در خدمت شما، بازی با دارایی‌های سبک. بسیاری از کسب و کارهایی که با چشم انداز رشد کم مواجه هستند، با تلاش پرهزینه برای جذب مشتریان جدید واکنش نشان می‌دهند. اما شرکت‌های با ثبات برتر بیشتر تمایل دارند ارزش حاصل از روابط موجود با مشتریان را حداکثر کنند. آنها این کار را با تغییر از محصولات فیزیکی دارای تقاضای را به کاهش به سمت خدمات و نرم افزارهای کم دارایی انجام می‌دهند. این رویکرد نه تنها پیوند با مشتریان را عمیق‌تر می‌کند، بلکه حاشیه سود را بهبود داده و شدت دارایی را کاهش می‌دهد. شرکت‌های با ثبات برتری که این تغییر را انجام دادند، حاشیه سود قبل از بهره و مالیات ABIT خود را به طور متوسط در فاصله سال‌های 2004 تا 2024 8% افزایش دادند، که علت اصلی آن 50% کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و 25% کاهش هزینه فروش بود. این امر به آنها امکان داد تا به بازه کل سهامداران TSR سالانه 9% نیز دست یابند. این مسیر معمولاً در صنایع دارای دارایی‌های سنگین که در حال تحول دیجیتال هستند یا در شرکت‌های فناوری اطلاعات که به سمت خدمات محوری حرکت می‌کنند رایج است. به طور گسترده‌تر ممکن است راهکاری جالب برای کسب و کارهای فیسین مواجه با کالای شدن یا فشار رقبا ارائه دهد. سیستمز نمونه بارز این استراتژی است. در سال 2014 این شرکت تمرکز بیشتر بر فناوری‌های نرم افزار به عنوان سرویس و دوقلوی دیجیتال را اعلام کرد. این حرکت نشان دهنده تغییر از یک کنگلامرت هولدینگ صنعتی سنتی به یک پیشرو در نوآوری صنعتی دیجیتال بود که نرم افزار و خدمات داده محور را در هسته وفرنس محصولات و خدمات خود جای داد و جریان‌های درآمدی مقاومتر و یکپارچگی عمیق‌تر با مشتری را ایجاد کرد. ما دریافتیم که سیستمز در حین پیگیری این استراتژی در دهه گذشته به بازده کل سهامداران سالانه 12% دست یافته است. 2. مسیر پریمیم انتخاب برتر بازی با حاشیه سود ناخالص. کسب و کارهای بالغ اغلب وسوسه می‌شوند که ضمن کاهش هزینه‌ها بگیمیش تصویر به سرون قوی برند خود متکی باشند. با این حال ارتقای کیفیت میتواند مسیری پایدارتر برای خلق ارزش باشد و به شرکت‌ها کمک کند موقعیتی دشوار برای فرسایش ایجاد کرده و حاشیه سود ناخالص خود را بهبود بخشند. شرکت‌های با ثبات برتری که مسیر پریمیم انتخاب برتر را در پیش گرفتند، حاشیه سود ناخالص خود را به طور متوسط در دوره نمونه 20 ساله 12% افزایش دادند. این امر انیبلد امکان دستیابی به بازده کل سهامداران سالانه 9% را برای آنها فراهم کرد که عمدتاً ناشی از X5 گسترش حاشیه سود و کانتریبیوشن سهم به سرونگ قوی جریان نقدی بود. اگرچه این استراتژی را عموماً در کسب و کارهای مصرفی مشاهده کردیم، اما ممکن است برای بسیاری از شرکت‌های فعال در یک نیچ طاقه بازار چه به دلیل منحصر به فرد بودن محصول و چه تخصصی رلوانت مرتبط باشد. با جایگزین ناپذیر شدن این کسب و کارها می توانند قدرت قیمتگذاری خود را تقویت کرده و به سمت بازارهای بالاتر حرکت کنند، خواه کالاهای لوکس تولید کنند و خواه قطعات صنعتی. برای مثال مورگان ادوانسد متریالز، یک تولید کننده بریتانیایی سرامیک و مواد کربنی، محصولاتی با مقاومت حرارتی، عایق الکتریکی و استحکام مکانیکی برتر توسعه داد تا بهتر به مشتریان خود در بخش‌هایی مانند هوافضا، نیمه هادی‌ها و وسایل نقلیه الکتریکی خدمت کند، جایی که قطعات باید در شرایط فوق‌العاده به طور قابل اطمینان عمل کنند. ما دریافتیم که محصولات برتر مورگان منجر به قدرت قیمتگذاری بهتر شد. حاشیه سود آن را در دوره 20 سال دو برابر کرد و به بازده کل سهامداران سالان بیش از 3% بالاتر از FTSE 100 دست یافت بدون آنکه درآمدها به صورت واقعی رشد کنند. 3. هیچ جایی مثل درون سازمان بازی با ترازنامه. وقتی رشد درآمد دور از دسترس است، گسترش ترازنامه گزینه دیگری برای خلق ارزش ارائه می‌دهد. شرکت‌های با ثبات برتر اغلب پای دارایی خود را از طریق یکپارچگی عمودی گسترش می‌دهند تا سهم بزرگتری از سود را کنترل کرده و ارزش افزوده خود را افزایش دهند. این رویکرد همچنین به آنها کمک می‌کند تا یک سبد دارایی منحصر به فرد بسازند که پروپوزیشنز پیشنهادهای ارزش متمایز و موانع رقابتی آنها را تقویت کند. به طور متوسط، شرکت‌های با ثبات برتری که این استراتژی را دنبال کردند، کای کل دارایی خود را با یکپارچگی عمودی دو برابر کردند. کنترل سهم بزرگتری از زنجیره ارزش به آنها اجازه داد تا حاشیه سود ناخالص خود را به طور متوسط 8% در طول دوره مشاهده ما افزایش دهند. سرمایه گذاری های آنها نیز بازده بالایی داشت. به طور متوسط شرکت های دنبال کننده این استراتژی به بازده کل سهامداران سالانه 9% دست یافتند که ناشی از سهم 5% جریان نقدی بود. این استراتژی عمدتاً در بخش های دارای دارایی های انتیسب متمرکز و سنگین مانند صنایع، یوتیلیتیز، خدمات عمومی و مواد اولیه رواج دارد، اما هر کسب به کاری با محصولی از قبل متمایز و سهم بازار سیگنیفیکنت قابل توجه که با فشار هزینه از سوی سپلایرز تامین کنندگان مواجه است. ممکن است یک باچگی عمودی را راهی قانع کننده برای خلق ارزش بیابد. صنعت هاسپیتالیتی مهمان نوازی نمونه بارزی ارائه می دهد. برخلاف اکثر زنجیره‌های هتلی که برندهای خود را برای تسریع در رشد درآمد فرانچایز می‌کنند، وایت بورد مالک پرمیرین، بزرگترین برند هتلی بریتانیا، مالک تمام هتل‌های خود است. عملیات آنها را مستقیماً مدیریت می‌کند و حتی توزیع دیجیتال و مدیریت درآمد را با متمرکز کردن رزروها روی یک پلتفرم انحصاری کنترل می‌کند. اگرچه این استراتژی اینتگریتد یکپارچه مانع از گسترش سریع می شود. اما تحویل مداوم یک تجربه مشتری با کیفیت بالا ستون اساسی مزیت رقابتی آن است که ما دریافتیم به شرکت امکان داده تا در طول 20 سال گذشته به بازده کل سهامداران سالانه 10% دست یابد. 4. به بانک برارش بازی با سود سهام. به جای تعقیب اگرسیو تهاجمی رشد، شرکت‌های باثبات و بالغ اغلب بازگرداندن وجه نقد به سهامداران خود را در اولویت قرار می‌دهند. با این حال، بدون رشد سیگنیفیکنت قابل توجه درآمد، میتین برآورده کردن انتظارات رشد سود سهام و در نتیجه دستیابی به بازده کل سهامداران بالا برای این شرکت‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. تحلیل ما یک استراتژی جایگزین برای خلق ارزش از طریق سود سهام را شناسایی کرد. ارائه پرداخت‌های کنسیستنت، ثابت و پردیکتبل قابل پیش‌بینی که باعث می‌شود سهام آنها مانند اوراق قرض رفتار کند. این روی کرد نوسان سود سهام را یک انحراف معیار بلو زیر میانگین بازار نشان داد و ثبات بیشتر و ریسک کاهش یافته ای را به سرمایه گذاران ارائه کرد که به این شرکت‌ها انیبلد امکان داد علی‌رغم رشد محدود در درآمدها حاشیه سود یا سود سهام از بازار بهتر عمل کنند. این شرکت‌های با ثبات برتر سگ انعطاف مال ایجاد کردند. برای مثال با کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به طور متوسط 30%. از این طریق آنها نه تنها به سهم جریان نقدی بالا و پایدار در بازه کل سهامداران دست یافتند، بلکه ضرایب والیویشن ارزش گذاری خود را به طور متوسط 3% در سال افزایش دادند. این استراتژی در تمام صنایع و بخش‌ها قابل مشاهده است، اما برای شرکت‌های با جریان‌های درآمدی پردیکتبل قابل پیشبینی و نوسان کم در الگوهای سرمایه گذاری ماست اپلیکبل کاربرد پذیرترین است. شرکت گیت ایکس، یک شرکت اجاره واگن راه آهن را در نظر بگیرید. این شرکت از سال 1919 به طور پیوسته سود سهام 3 ماه پرداخت کرده است. در طول 20 سال گذشته این شرکت حتی یک سال نیز کاهش در پرداخت سود سهام نداشته و نرسان سود سهام را 1.5 انحراف معیار بلو زیر میانگین نمونه ما حفظ کرده است که منجر به بازده کل سهامداران سالان 12% شده که تقریباً به طور کامل توسط سهم جریان نقدی و X5 افزایش ضرایب ارزش گذاری تخزیه شده است. اما در مورد استعدادها و نوآوری چه؟ پیروی از راهبردهای کم رشد بیشک با چالش‌های همراه است. برای مثال رشد معمولاً به معنای فرصت از فرصت برای پیشرفت شغلی، توسعه مهارت‌های جدید و سایر روش‌های ترقی. اگر شرکتی به طور فعال در حال رشد نباشد، این فرصت‌ها ممکن است محدودتر شوند و این امر می‌تواند جذب و نگهداری استعدادهای برتر را با چالش مواجه کند. برای مقابله با این مسئله، شرکت‌هایی که رویکرد کم‌رشد را در پیش می‌گیرند، باید در طراحی راهبرد استعدادیابی خود عمیق و هدفمند عمل کنند. برخی از شرکت‌های مورد مطالعه ما از ثبات خود برای سرمایه‌گذاری در ابتکارات و مشارکت‌های بلند مدت به منظور جذب و پرورش استعداد استفاده می‌کنند. این اقدامات ممکن است شامل برنامه‌های هدفمند جذب، فرصت‌های کارآموزی متمرکز بر مهارت‌های تخصصی، گواهینامه‌های صنعتی یا مشارکت با مؤسسات آموزشی محلی باشد. چنین کانال‌هایی پیوندهای اجتماعی را تقویت کرده و جریانی مستمر از نامزدهای کاری ایجاد می کنند. برای مثال، شرکت ساختمانسازی بریتانیایی پرسیمون، آکادمی پرسیمون را با همکاری کالج‌های محلی راه اندازی کرد تا به بازارهای کار نادیده گرفته شده در مناطق تحت عملیات خود دست یابد. این برنامه که به شرکت در دستیابی به استعدادهای جدید، شکدهی به توسعه مهارت‌ها برای همسو شدن با نیازهای کسب و کارش و تقویت مشارکت نیروی کار کمک می‌کند. پس از موفقیت اولیه، اخیراً به مناطق جدیدی گسترش یافته است. فراتر از خط لوله استعدادها، شرکت‌های باثبات همچنین می‌توانند با بازتعریف، پیشنهاد ارزش به کارکنان، مشارکت بلند مدت را تقویت کنند. برای مثال، با برجسته کردن مزایایی مانند فرصت‌های تحرک افقی به جای عمودی و تمرکز بر امنیت شغلی که با نوسان کاهش یافته راهبرد کمرش امکان پذیر می‌شود. این رویکرد ممکن است به ویژه برای کارگران جوان جذاب باشد که بسیاری از آنان حرفه خود را در محیط‌های اقتصادی نامطمئن سپری کرده‌اند. برای مثال، بازار داخلی استعدادهای شرکت موندلیز اینترنشنال به نام مچرو به کارکنان اجازه می‌دهد پروژه‌های کوتاه مدتی فراتر از نقش‌ها یا وظایف معمول خود بر عهده بگیرند، در معرض تجربیات جدید قرار گیرند و با تیم‌های مختلف همکاری کنند. از زمان راه اندازی در سال 2023، بیش از 25,000 کارمند در این برنامه مشارکت کردند. چالش بالقوه دیگر برای شرکت‌های کمرش، حفظ یک فرهنگ نوآوران از فرهنگی که در آن خلاقیت و تخیل شکوفا شود. بدون چنین فرهنگی، رضایت از وضع موجود ممکن است ایجاد شود. با این حال، به جای تعقیب تحول آفرینی یا نوآوری برای گشودن بازارهای جدید، بسیاری از شرکت‌های باثبات در نمونه ما بر قدرت بهبودهای مستمر و تدریجی تأکید دارند. برای مثال، شرکت دیاجیو یک تیم نوآوری معرفی کرد که بر یک پارچه‌سازی فناوری‌ها و تجربیات نوظهور برای ارتقای سبد موجود خود متمرکز است. این تیم سبک‌ترین بطری ویسکی جهان را برای برند جان ووکر بلو لیب و همچنین یک راهنمای مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داد که توصیه‌های شخصی سازی شده برای کوکتل و هدیه به مصرف کنندگان برند رجلب سیدلب ارائه می‌دهد. به شکلی متناقض نما، محدودیت‌های ناشی از کم رشدی حتی می‌توانند به محرک‌های قدرتمندی برای نوآوری تبدیل شوند. در واقع شرکت‌هایی که به سرعت در حال گسترش هستند، گاهی محدودیت‌هایی را به صورت عمدی در استفاده از منابع خود اعمال می‌کنند تا حل مسئله خلاقان را تشویق کنند. برای مثال، شرکت کاتاگونیا سالان بیش از 9% رشد داشته است و بنابراین بخشی از نمونه مطالعه ما نیست، اما استانداردهای سختگیرانه پایدار بودن را به صورت خود اجباری اعمال می‌کند که مواد مورد استفاده در تولید محصولاتش را محدود می کند. کاتاگونیا با استفاده تنها از پارچه های ارگانیک یا بازیافتی و ارجنگ، ترغاب مشتریان به خرید اقلام کمتر، برنامه های پیشگامانهی مانند ابتکارات معروف تعمیر و خرید مجدد خود را توسعه داده است که هسته مرکزی پیشنهاد ارزش آن محسوب می شود. راهبردها و موفقیت شرکت‌های باثبات برتر نشان می‌دهد که رشد تنها مسیر خلق ارزش نیست. با این حال، رهبران شرکت‌ها باید به خاطر داشته باشند که اگرچه شرکت‌های باثباتی که ما شناسایی کردیم توانسته‌اند برای دهه‌ها عملکرد برتر خود را حفظ کنند، اهرم‌های آنها ممکن است در مقطعی 1-3 تمام شده باشند. حاشیه سود را نمیتوان بیش از 100% افزایش داد و نوسان سود سهام نمیتواند به زیر صفر برسد. دنبال کردن یک راهبرد ثبات رهبران را از ضرورت ادامه کاوش و بازبینی فرصت‌های رشد با تغییر شرایط مبرا نمی‌کند.